بسم الله الرحمن الرحیم. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سروندر چمن، هر که دید اون سرو سیم اندام را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. میلاد سراسر خجسته حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. به همین مناسبت از حدیقه حکیم سنایی غزنوی فصلی را در خصوص رحمت للعالمین در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. چون تو بیماری از هوا و هوس، رحمت العالمین طبیب تو بس. هر که را از خداش مایه بود، خیرت مصطفاش دایه بود. دم او جنس معرفت باشد، مزه حق و معجزت باشد. جنس او ابوالبشر از این سبب است، جذبه جنس این به از نسب است. او دلیل تو بس، تو راه مجوی. او زبان تو بس، تو یاوه مگوی. مرد همت نه مرد تهمت باش، چون پیامبر نه ای ز امت باش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار شعر خوبی انتخاب کردیم به مناسبت میلاد حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. حالا از این چند بیتی که شما خوندی، همون بیت اولشو بتونیم معنی کنیم، خیلی حرف. در بیت اولشون فرماد که
چون تو بیماری از هوا و هوس،
از هوا و هوس بیماری،
رحمت العالمین طبیب تو بس.
انسان دو جور بیماری داره. یه بیماری جسمانیه که خب باید به طبیب بره، پیش پزشک بره، معالجه کنه. ولی یک بیماری روحانی داره و نفسانی، اونو باید پیش طبیب روح بره. بدن که بیمار شد، طبیب جسمانی معالجه میکنه. ولی وقتی روان و روح آدمی بیمار شد، نیازمند طبیب روحانی است. و حالا بیماری های روح چیه؟ روح چرا بیمار میشه؟ بیماری روح هوا و هوس. هوا یعنی خواسته های بی اساس. هوا در لغت، کلمه هوا و هوس که گفته میشه، هوا لغت عربی است. هوای فارسی یعنی همین هوایی که ما تنفس میکنیم. و هوا که جمعش احوائه در لغت عربی به معنی خواسته های نفسانی بی ملاک و بی تعقل. هر خواسته ای که ملاک عقلان نوشته باشه هواست و به تعبیرگر هوسه، میزانی نداره، میخواد. بیماری انسان هوا و هوسه. اگر روان آدمی هوا و هوسه بی اساس و بی جا و نامعقول نداشته باشه، این سالمه. ولی هوا و هوس میاد. حالا یه بحثی اینجا میشه کرد، بهتره که ما اینا رو بشکافیم به طور فلسفی. که آیا انسان به حسب خلقت و در حد ذات بیمار و اهل هوا و هوسه، یا بیماری روحانی عارضیه؟ به عبارت دیگر، آیا انسان در ذات و جبلت و خلقت معیوبه یا عیب عارض میشه؟ ما نمیتونیم بگیم که انسان در خلقت معیوبه. آفرینش معیوب نیست. آفرینش رو حسابه، رو کتابه و بر اساس رحمته. خدا بر اساس رحمتش جهان رو آفرید یا بر غیر رحمت؟
نه، و با رحمت کلتی وسعت کلش
باری کل. اساس آفرینش مقتضای رحمت خداوند تبارک و تعالی، سرشار از رحمت بود، بلکه عین رحمت بود، عالم را آفرید و گزیده و گل سرسبد عالم کائنات انسانه و انسان هم مظهر رحمت خداست. اگر خدا رو رحمت مطلق بدانیم که میدانیم، ما خدا رو رحمت مطلق میدانیم، مظهر خداوند و گل سرسبد کائنات که انسانه باشه، انسان است مظهر رحمت. و کاملترین انسان در عالم آفرینش که حضرت ختمی مرتبط است، مظهر رحمته،
رحمتن للعالمینه
و رحمتن للعالمینه،
ما ارسلناک الا
رحمتن
للعالمین.
و ما ارسلناک الا، این نفی و اثبات، نفی و استثناء، انحصار میرسونه، یعنی یا رسول الله ما تو رو نفرستادیم مگر برای رحمت. این یعنی چی؟ همین آیه رو ما بفهمیم، مسلمانای دنیا همین آیه رو بفهمن که پیغمبر نیامده است و خداوند او را نفرستاده است مگر برای رحمت. اگر همین مسلمان ها میفهمیدن و مردم عالم میفهمیدن، ما چه مشکلی داشتیم؟ آیا باید خشونت به جای رحمت بنشینه؟ آیا باید جنگ به جای صلح بیاید؟
بله،
رحمت اقتضای صلح، نه جنگ. رحمت مقتضی رأفت و محبت است، نه خشونت. و چه بگم دیگه در این باب، وارد جزئیات نمیخوام بشیم، وارد تاریخ نمیخوام بشیم، همین اندازه به مقتضای خود قرآن کریم که وحی آسمانی است و بر زبان حضرت ختمی مرتبت نازل شده، این آیه است که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو برای رحمت آمدی، آفرینش برای رحمت است و تو مظهر رحمتی. اگر کسی رحمت را نداند و نداند که حضرت ختمی مرتبت مظهر رحمت است و نداند که حضرت ختم مرتبت برای رحمت و محبت و رأفت آمده است، اسلام رو نشناخت. حتی میتونم بگم مسلمان نیست. اگه ندونه آقا چه مسلمانیه؟ مسلمان جاهلان است.
پیامبر عزیز ما خودش فرمود که هیچ کس بندازه من، هیچ پیامبری از امتش آزار ندید
و ما اوزید، ما اوزه نبی مثل ما اوزید.
بعد از عشق خود نفرین کن، فرمود من پیامبر لعان نیستم، من پیامبر
رحمتم.
اللهم اهد قومی،
اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. حتی اونجا هم که ناروایی میبینه، جفاکاری میبینه، میگه خدا اینا رو هدایت و دعا میکنه، انهم لا یعلمون، اینا نمیدونن. میبینه این چقدر رحمته، واقعا این رحمت حضرت ختم مرتبت نظیر نداره، اصلا نمیشه روش، اینقدر عظمت داره و بزرگه که انسان حیران میشه. و ما اگر همین مطلب رو میاموختیم از مکتب و از مکتب حضرت ختم مرتبت و این شعر سنایی، ببینید سنایی یک مسلمان شاعر، حکیمه، مسلمان شاعر
بله.
و بزرگ در چندین قرن، مال قرن چندومه، خیلی گذشته است.
بله، چهارم.
چهارم. این مرد هنرمندانه چقدر زیبا صحبت کرده. ببین هنر، خاصیت هنر، اینا که هی از هنر تعریف میکنند، خب هنر میدونه اقسام، تعریفات زیادی برای هنر، ماهیت هنر شده که هنر چیه. حالا من به شما یک تعریف جدید میخوام بکنم. هنر که در این مرد بزرگ هست، غیر از اینکه حکیم هنرمنده، هنر خاصیتش اینه که همه چیزی که گذشته است و اگه کهنه شده است برای ما نو میکنه، به جهان رنگ تازه میده. حدود 1000 سال پیش سنایی این شعر رو گفته، این جور سخن گفته. اولا ما بعد از حدود هزار سال که داریم شعر سنایی غزنوی رو میخونیم، به چه زیبایی در زبان فارسی، چقدر زیبا، حتی زبان ما که زبان فارسی چقدر زیبا گفته، و چقدر استعاره ها، مجاز ها، نحوه سخن گفتن هنرمندانه کهنه رو برای ما نو میکنه، جهان کهنه رو برای ما نو میکنه. و این هنری است که در امثال صنایع غزنوی و سایر بزرگان شاعر ما وجود داره.
می‌فهمد اون کنیزی که بود خاک انداز، اون تو طریق و تحقیقش میگه اون کنیزی که بود خاک انداز، یه کنیزی بود که هر روز خاک رو می رو سرش، امروز پیامبر داشت از کوچه عبور میکرد، دیگه نریخت.
احوالشو پرسید.
آره، گفت چی شو؟ بیماره. گفت خب بریم عیادتش.
رفت عیادت.
عاقبت شد اسیر مهرش باز. این کنیزی هر روز خاک میریخت، عاقبت به کمند مهر پیامبر گرفتار آمد.
آقای لایم، این کمند مهری که در همین کلام صنایع غزنوی هست، مهری کمندی داره که اگر کسی در کمند مهر و محبت واقع شد تا ابد گرفتار. از این کمند محبت خلاصی ممکن نیست. عجب و نعمل کمند، عجب کمند نیکوی که آدم اگه در کمندم گرفتار میشه، در کمند محبت گرفتار میشه. ببینم در کمند بغض و دشمنی و حسادت و حقد و اینا گرفتار بشه آدم خوبه، یا در کمند محبت؟
محبت
با کمال تأسف انسان همونطور که فرمود در بیت اول، انسان بیمار شده. یعنی این بغض و حسادت و کینه و دشمنی ها که حالا هم هست، اینا عارض بر انسان میشه. انسان در اصل خلقت اهل محبت بوده، اینا عارضیه، ولی این عارضی اینقدر رسوخ پیدا کرده که تو گویی ذاتی شده. بعضی آدم ها اینقدر بغض‌آلودن، اینقدر حسودن، نمیتونه این حسادت از خودش دور کنه. اگر یه ناروایی از کسی دید، این بغض تا ابد در دلش میگیره. گاهی دیده شده که یه آدمی یه رنجش از یکی پیدا کرده، خب بزرگان ممکنه رنجش پیدا کنند، ولی آن بعد تمام میشه. یه عارضه است، عارضی یزول کل و عرضیین. یه قاعده عقلی داریم که هر چیز که عارضیه زائل میشه. عارضی دائم نیست، از بین میره. ذاتی دائمه، ولی عرضی پاک میشه، رنگ پاک میشه. اما بعض آدم ها چنون گرفتار این بیماری شدن که این بغض دیگه از دستش بیرون نمیره، دیگه فراموش نمیکنه. اینا بیماری های عارضیه. انسان در اصل خلقت پاک آفریده شده. انسان خدا آلوده آفریده یا پاک؟
پاک.
پاک آفریده. پس این بغض و حسد و کینه و دشمنی اینا عارضیه، ولی این عارضی ها کم کم به مرور زمان که زیاد میمونه تبدیل به یه چیز
قفل میشه.
راسخ رسوخ
میکنه. مولوی قفل میکنه.
قفل میکنه.
تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، این هوا جز قفل این دروازه نیست.
آفرین بر شما.
آفت این در هوا و شهوت هست، ورنه اینجا شربت هم در شربت.
قفل میشه. ام علا قلوب قرآن کریم، ام علا قلوب اقفال ها. این قفل که شد، دل آدم اگر به بغض و کینه و حسد قفل شد، با چه کلیدی میشه این قفل رو باز کرد؟ هیچ کس نمیتونه این قفل رو باز کنه مگر اینکه خودش بازم رحمت الهی شامل حالش بشه، از درون خودش بتونه این قفل رو باز کنه. ببین این قرآن کریم وقتی صحبت کنه چیز با ام علا قلوب اقفالها، قفل دل بد قفلیه، به این روزی باز نمیشه.
خودش هم قفل میکنه،
قفل میکنه، فکرش هم قفل میکنه. یعنی آیه خوندم اشربه فی قلوبه مل عجل. اشربه یعنی آغشته میشه، آغشته میشه،
محتاط میشه.
قلوبه مل عجل، گاو صفتی، دیو صفتی، حیوان صفتی، درند خویی،
فرو رفتن.
این باش آمیخته میشه، آمیخته میشه. این دیگه خیلی مالجش خیلی سخت، خیلی سخت. و این خود انسان باید از راه تدبر، و اتفاقا قرآن میگه که میگه ام علا قلوب اقفال ها، میگه افلا یتدبرون القرآن. آیا این مردم تدبر نمی کنن؟ تدبر تفکر عمیقه، باید خوب فکر بکنن تو بفهمن.
این سمون بکمون از اون اقفال هم قوی تره،
قوی تره، لال و کور و تر میشه، اصلا گوش حرف هم نمیره. ببین انسان موجودی است که شکی نیست. خب آدم ممکنه عصبانی میشه، برنجه، اینا رو نمیشه کاری که هست، انسان خب میرنجه، این حرفی نیست، طبیعی. انسان منفعل میشه، اما باید در انفعال بمونه، یا این آثار سوء انفعال از خودش دور کنه. انسان همیشه نسبت به گذشته منفعله. اون چه بر من گذشته، من انفعال دارم ازش. اما نسبت به آینده منفعلم یا فعالم؟ آینده، من از آینده منفعل هستم یا فعال میتونم باشم؟
میتونم فعال من باشم،
ولی نسبت به آینده الان منفعل نیستم.
الان منفعل نیستم.
الان که منفعل نیستم، نسبت به آینده فعال باشم. یعنی خلاصه راه معالجه هم رفتن پیش طبیب روحانی است و هم خود آدم من باید تدبر کنه. بله، پیغمبر طبیب روح هاست، رحمتون للعالمینه، هیچ شکی نداریم. اما با تدبر باید رفت به سراغ پیغمبر و سخنان نبوی و ولوی او، یا بی تدبر و سرانجام اون عقل است که شفا میده آدم رو. با عقل آدم باید خودشو شفا بده.
طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک
چون درد در تو نبیند که را دوا بکنه. باید اول درد، البته درد رو باید بشناسی. آدم که نمیدونه که بیماره پیش طبیب میره؟ نمیره. باید اول بفهمه بیماره، حالا بیماریش هم از چه نوعه، پیش طبیبی که متناسبه با درمان اون درده بره. آدمی که نمیدونه که رو هم بیماره، هیچ وقت سراغ طبیب روحانی میره؟ هیچ وقت به فکر میفته که جبران کنه بیماریشو؟ بیماره و نمیفهمه. اما اگر بداند که از نظر روانی، از نظر روحی بیماره، دچار حسده، دچار بغضه، دچار حقده، دشمنی داره، اینا رو اگه در خودش تشخیص داد و خواست که معالجه بشود، اون وقت میره سراغ طبیب روحانی که پیغمبر اسلامه، تعلیمات نبوی است و با عقل و درایت هم میره. و خود تعقل هم خودش یک داروست. بله،
اون تعقل دغدغه ایجاد میکنه،
دغدغه ایجاد میکنه که خودشو
احساس خسران میکنه.
اما متاسفانه انسان ها در همون بیماری خوابشو میبره، با همون بیماری میسازن، تا آخر عمرم بیمار میمانند. و کسی که با بیماری روحی از این عالم برود، آقای لاریجانی، دیگه در اون آخرت قابل معالجه نیست. تا مادامی که زنده است، بیماری های روحی قابل معالجه است. اما وقتی با بیماری حقد و حسد و بغض و کینه و دشمنی از این دنیا رفت، یه بعد از اون دنیا کجا طبیب میان معالجه کنه؟ با این بیماری ها رفته و تا ابد گرفتار این بیماری بغضه، تا ابد گرفتار بیماری حسده. خیلی خطرناکه. قبل از اینکه از دنیا برود، باید به فکر معالجه
باشه. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این
خواب روا.
این سخن های چون مارو کجدم اد، مارو کجدم میشود گیرد دومد.
همین مارو کجدم میشه.
ترک شهوت ها و لذت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. به انقمار نباید برسه. اگه شد که دیگه نجاتی،
اگه شد و رفت و در این عالم معالجه نکرد، بعدش دیگه قابل معالجه شد. ابدی
خسران ابدی،
خسران ابدی است.
هل ننبئكم بالاخسرین
اعمال؟ اخسرین اعمال همینه،
الذين ضل سعيهم في الحياه
الدنيا. اخسر یعنی خسارت بارترین، افعل و تفضیله، خسارت بارترین برای انسان همین بیماری های روحی و صفات ناپسند و رذیله است که در مقام معالجه بر نیاید و با این صفات زمیمه و نامطلوب از این عالم برم. خیلی خطر
گمان میکنه فنه هم
یحسنون سن،
لا یحسنون سن. تازه فکر میکنه خیلی کار خوبی هم میکنه،
فکر میکنه کار خوبی.
این خیلی بده استاد. چقدر روانشناسی قرآن هم زیباست.
خیلی خیلی خیلی. ببین همین حدیثی که شما نقل کردی که حضرت به دیدن اون
کنیز
یهودی رفت، اون که خاک میپاشید رو سن حضرت، حضرت رفت به یادتش. حالا میدونی اون چقدر دیگرگون شد اون آدم، و این محبت چقدر درس بزرگی بود به بشری.
کمند فرمو دیگه رهایی نیستی.
کمند محبت این بود. حضرت با کمند محبتش اشخاص رو به دین اسلام وارد میکرد.
این اشتباس ما میگیم صیاد صید کرد، اونو صید نکرد، در واقع اونو از پا در آورد.
همینطوره.
این کمند محبتی که صید،
کمند محبت کمند محبت صید بزرگ.
اون صید نیست.
هیچ پیروزی در عالم نیرومندتر از محبت نیست. یعنی هیچ اسلحه اتم، هر اسلحه مخربی که شما پیدا بشه به اندازه محبت اثر نداره.
اکسیره
اون اسلحه های خرد کننده و شکننده خراب میکنه و تمام میشه. وقتی خراب کرد تمام میشه. تمام نمیشه؟
بله،
خرابی تمام میشه. اما محبت وقتی آمد و فرا گرفت تمام میشه یا نه؟ محبت ازلی و ابدی.
با محبت خارها گل میشه، با محبت سرکه ها مل میشه. کیمیا داری که تبدیلش کنی،
گل که جوی خون بود نیلش کنی.
چقدر عجیبه،
دریای خون با محبت میشه به دریای نیل تبدیل کنی.
این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار
توست. و خداوند این محبته و خداوند انسان ها رو دوست داره. یحبهم
یحبونه
و یحبونه.
اصلا بسم الله الرحمن
الرحیم، بارک الله،
تجلی رحمانی و رحیمی.
اولین کار با بسم الله، در هر اول هر سوره از سور مبارکه قرآن بسم الله. با چی شروع میشه؟ الرحمن، مبالغه رحمته، و رحیم، هر دو صيغه مبالغه. یه رحیم داریم یه رحمان و رحیم، رحیم و رحمان و رحیم. رحیم هم همون رحم و محبته، اما رحمان و رحیم هر دو صيغه مبالغه است.
اون در بسیاری، اون در دوام.
آه ببین، در بسیاری و دوام. وقتی که ما با بسم الله کارا رو شروع میکنیم، چرا باید اهل خشونت باشیم؟
آفرین.
چرا باید اهل بغض باشیم؟ ببین حالا این کارهایی که الان امثال داعش میکنن، اینا به عنوان اسلام دارن این کارو میکنن، نمیکنن؟ با خشونت. ببین اسلام با خشونت پیش رفته؟
بخیر.
نه بلا؟
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان. ببین حافظ چی فرموده، خدا رحمت کنه اون شاعر، همه شاعرهای عارف ما بزرگن. حسنت
به
اتفاق ملاحت جهان گرفت.
آری به اتفاق
جهان میتوان گرفت.
اون اتفاق دوباره
چقدر زیبا بکنه، به اتفاق جهان میتوان گرفت. اگر همه مردم در محبت اتفاق داشته، حالا اتفاق یعنی حسن و ملاحت هم اتفاق داشته باشند، ولی اتفاق در مصرع دوم، اگر همه مردم در محبت اتفاق داشته باشند جهان تسخیر نمیشه. همه مردم در محبت با هم اتفاق داشته باشند، اتفاق، رحمت، مودت، محبت. جهان هستی اساسش بر رحمته، بغض و کینه آرزیه. امور آرزی رو باید ریخت دور.
آفرین. از کرم نز هوا و نز هوسی، مهربان تر ز توست بر تو بسی. در سلام از همه تقدم داشت، در دلش سخت عشق مردم داشت.
تمام شد، عاشق مردم بود و در سلام سبقت میگرفت. و اون که از تو به تو نزدیکتر است چقدر زیباتر. در آیه قرآن در حدیث هست که اولا به انفسکم، یعنی او به خود شما از شما نزدیکتر
است. و به اولا بکن من انفسکم،
من انفسکم. حالا اینه یک تعبیری کرده سنای قشنگ، میگه محبتش از تو یعنی تو چقدر خودتو دوست داری، خودتو دوست داری، او تو رو از خودتو نسبت به تو بیشتر دوست داره. توجه کن،
مهربان تر ز توست بر تو بسی.
هر آدمی خودشو دوست داره طبعا، نه؟
بله.
خود پسند، یعنی هر کسی خودشو دوست داره، خود به نفس دیگه. در این شعر زنایی چی میفرم؟ میگه او تو را از محبت تو نسبت به خودت بیشتر دوست داره. این چه محبتیه؟ این محبت قیومیه، محبت الهیه.
آفره.
بله، خداوند هم دوست داره انسان ها. یحبهم،
او اول دوست داره،
او اول دوست داره. ما این حب الهی رو باید قدر بدانیم و اهل محبت رو بشناسیم و محبت رو قدر بدانیم. واقعا اگر مردم دنیا این محبت رو میشناختن و بغض و کینه رو رها میکردن، دنیا اینجا نبود. حالا ببینین اسلام که بیشتر از حالا مسیحیت ادعای محبت داره، ما حرف نداریم. خب حضرت مسیح هم اهل محبت بوده، ما شکی نداریم، پیغمبر بزرگیست، اولوالعزم از اهل محبت بوده. ولی ببینیم آیا در انجیل بیشتر از محبت صحبت شده در قرآن کریم؟ قرآن کریم ببینید، پیغمبر ما هم رحمتون للعالمین، رحمتون للعالمین، ما اهل محبتیم. توجه بفرمایید. حالا منتهاش بله حضرت مسیح هم درس محبت داده، این محبت نداره. ولی ها جنگ های صلیبی رو چیکار کنم؟ جنگ های صلیبی رو کسی تاریخ رو بخونه، اونو که پیروان بودن در جنگ های صلیبی چی کردن؟
بله
اصلا
فجایع بزرگه.
پس انبیا درست فرمودن، پیروان خوب عمل میکنن، حالا چه پیروان مسیحی باشن، چه مسلمان باشن، چه مسیحی، چه موسوی، در هر حال انبیا همیشه درس رحمت دادن، درس محبت. همه انبیا
هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ما ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه.
انبیا درس محبت دادن همشون و همشون هم با هم دوست بودن. این پیروانن که با هم اختلاف، آنان به قول ناصر خسرو آنان پیامبران و رفیقانند، تو دشمنی به بیهوده ترسارا. اونو با هم رفیقن، حضرت عیسی و موسی و محمد یه جه با هم میشنن رفیق.
حضرت استاد، این فضائل و اوصافی که خداوند برای پیامبر ما بحث میکنه خیلی عجیبه. اونجا فرمود که به ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، و در آیه دیگر میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم. خیلی عجیبه. عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم. اینا خیلی معنی داره.
خیلی
یعنی رنجی که به شما میرسه سخت او را آزار میده. این خیلی میتونه برای همه انسان ها، دولت مردان جهان درس باشه.
این آیه که شما قرائت کردی و این جملات نشون میده که چقدر اعماق روح آدمی رو بیان کرده. شاید کمتر روانشناسی بتونه به این عمق در باره روان آدمی صحبت بکنه. ببین آخه انسان، آقای لاجانی بارها گفتیم اینجا، یه موجود شگفت‌انگیزیه. هیچ موجودی شگفت‌انگیزتر از انسان در عالم آفرینش از ملک تا ملکوت و از ازل تا ابد نیست. خب پیغمبر انسان کامل مطلق، کامل در انسانیت، کامل، چیزی از انسانیت کمتر نداره. اوج انسانیت،
اسوه حسنه،
اسوه حسنه در اوج کمال انسانی،
رسول من اسوه حسنه.
ولی انسان که اوج کمال انسانی داره، از این طرف در جهت سفل و در جهت دنوم، در اوج رذالت و شرارت. انسان همیشه بین دو وادی افراط و تفرید، یا به تعبیر دیگر عرض کنم بین دو بی‌نهایت پستی و دو بی‌نهایت تعالی و عظمت قرار داره. از یک طرف بی‌نهایت عظمت داره، از یک طرف بی‌نهایت پستی. انسان همیشه بین دو بی‌نهایت زندگی میکنه، این وسط. و راه سعادت اعتداله، رحمت هم اعتداله. اصلا رحمت چیه؟ رحمت خودش همون اعتداله، و حضرت ختم مرتبت عین اعتداله، چون عین رحمت.
کذالک که جعلناکم
امتا وسطا. این وسط رو اگر ما خوب بفهمیم، یعنی چه؟ خب معنی وسط رو هم کس میدونه، میان. اما میانه چی؟ میانه دو بی نهایت. دو بی نهایت چی؟ یک بی نهایت فضیلت و یک بی نهایت رذیلت. از این طرفش رذیلت، از اون طرف فضیلت. حضرت خط مرتبت در اوج فضیلت و عظمت و بزرگیه، ولی انسان از این طرف هم میتونه به اوج خست و دنو و پستی برسه. ببینید شاید ما بتونیم اینو، این مطلبی که عرض میکنم گفتنش آسونه ولی تصور چقدر سخته، شاید بتونیم در فکر ما اینو نشون بدیم. ببین انسان اندیشمنده، هر انسانی اهل اندیشه است، میاندیشه دیگه. انسان ناطق، فکور، فکر میکنه، میاندیشه، اندیشمند انسان. حالا به سلسله مراتب اندیشه هر کسی در چیزی میاندیشه. اندیشه سیاله. سیاله یعنی چی؟ یعنی حرکت داره. اندیشه میمونه یا حرکت میکنه؟
حرکت داره.
حرکت. از یه موضوع به موضوع دیگه، از یه مقدمه به مقدمه دیگه، از دو مقدمه به یه نتیجه، اون نتیجه دوباره مقدمه میشه برای یه برهان دیگه و به یه نتیجه، همینطور هست سیلا.
نه اندیشه که اندیشه نیست.
همینطور. انسان همینطور که بین رذیلت مطلق و فضیلت مطلق در وسطه، بین دو بی‌نهایت سیالیت مطلق و انجماد مطلق. ببین آب روان روانه، سیال به ذات، آب سیال هست یا نه؟ به ذات سیالان داره. رودخانه روانه دیگه، دریا موج میزنه.
بله.
آب روانه، سیاله. یخ که میزنه چی میشه؟
انجمد.
انجمد. انجماد یعنی که حرکت نداره. حالا حرکت نداشتن میتونیم سکون نامشه بگذاریم، حرکت نداره. انسان یا منجمد منجمده مثل یخ. فکر آدم، یه فکر، یه آدم پیدا میکنه که فکرش منجمد منجمده مثل کوه یخ زده، کوه یخه. این یخ چجوری میشه روانش کرد؟ میشه روانش کرد کوه یخ رو؟ نمیشه. یه فکری هست که سیال، سیاله که ثبات نداره. تعادل کجاست؟ اونه که نه انجماد نه اون سیالان بیوقفه. باید حد وسط درست کنیم که نه منجمد بمانیم نه سیال علل اطلاقی که ثبات نشناسیم. اگر این حد وسط رو که همون امت وسط که شما فرمود رعایت بکنیم، در وسط رحمته، اعتدال همیشه راه نجاته. این عالم در اعتدال عالمه، مزاج انسان در اعتدال مزاجه. ببین این مزاج آدمی، آدمی مزاجی داره. اگر این مزاج بشر از حد اعتدال خارج شد، بیماره دیگه، نه؟
بله.
سلامت در اعتدال مزاجه یا در عدم اعتدال؟
اعتداله.
اعتدال مزاج. اما اگر این اعتدال مزاجی به هم خورد، این آدم بیماره. اعتدال فکری اگر به هم خورد، این آدم نامیزونه. حالا یا این طرف یا اون طرف. حضرت ختم مرتبت، این که میگن سایه نداشت، در روایات ماست که حضرت سایه نداشت. خب جسم به ذات سایه داره. ببینم شما در عصر موقع نزدیک غروب دیدی سایه چقدر بلنده؟
بله.
یا نه؟
بله.
نزدیک صبح هم در وسط ظهر که اعتدال ربیعی هست سایه تو میبینی یا نه؟
نه.
نمیبینی. در اعتدال سایه نی. از این طرف صبح، از اون طرف از سایه هست، اما در اعتدال سایه نیست. اینم که میگن حضرت سایه نداشت، معنی اینه که در نهایت اعتدال بود حضرت. اعتدال یعنی رحمت، رحمت یعنی اعتدال. اعتدال یعنی هستی. هستی عالم بر اساس اعتداله. اگر در این عالم یه مقداری نامیزونی پیدا بشه، نامیزون همه چی.
بله.
هوا در اعتدالش خوبه، یه قد اعتدالش به هم بخوره یا سرده یا گرمه. توجه. این ساختمان بر اساس یه اعتدالی بر بناست. اگه اعتدال این ساختمان به هم بخوره، اعتدالی که بین این مساله، این مساله با هم در یه اعتدالی با هم جمع شدن یا نه؟
بله.
اگر اعتدالی که بین این مساله ساختمان هست به هم بخوره، سالم نونی خراب میشه.
خراب میشه.
عالم اگر اعتدال نداشته باشه عالم نیست. مزاج اگر اعتدال نداشته مریضه. فکر اگر اعتدال نداشته باشه فاسده. و حضرت ختم مرتبت مزاجن، فکرن، روحن این اعتدال بود و اعتدال این رحمت است.
پس اعتدال عبارت هست اون خصال و فضائلی که در پیامبر ما بوده است،
بوده است که نهایت اعتدال را دارد.
بله. اگر تجلی کنن در هر کسی به اعتدال میرسه.
اعتدال میرسه.
زیاد هم بی‌ربط نیست ارسطو گفت حد وسط.
حد وسط اخلاقی. هنوز هم معتبر این حرف. انصافا حرف خوبی زده ارسطو. اخلاق رو اعتدال دانست. آه. خیلی حرف رو. هنوز هم حرفی بالاتر از این حرف در اخلاق گفته نشده. اتفاقا امروز دنیا که رو مسائل اخلاقی داره وارد میشه، چون از علم و پیشرفت علم دید بدون اخلاق که نمیشه. علم خیلی پیشرفته، شک نداری در پیشرفت علوم. از این به بعد هم خیلی پیش میره. علم خیلی چیزا رو حل کرده، ما که شک نداریم، خیلی کارهای بزرگی انجام. ببینم علم مسئله اخلاق رو حل کرده؟
نخیر.
فیزیکدان ها، شیمیست ها، ریاضیدان ها مسئله اخلاق رو حل کردن؟
نخیر.
و اگر اخلاق وجود نداشته باشه در جامعه بشری، جامعه بشری روی سعادت رو میبینه؟
نخیر.
جامعه بشری که از اخلاق بر کنار باشد و اخلاق نداشته باشه، هرچی هم عالم باشه، هرچی هم در علم پیشرفته باشه، ولی منهای اخلاق، بدون اخلاق اون جامعه سعادتمنده؟
نخیر.
علم نتونسته هنوز اخلاق حل کنه. الان اخیراً متوجه شدن اندیشمندان عالم که مسئله اخلاقی مهمه و درباره اخلاق کتاب‌ها نوشته میشه، بحث‌ها میشه، خیلی بحث‌ها میشه امروز در غرب.
آره.
اما هنوز تئوری بهتر از تئوری ارسطو در اخلاق پیدا نکرده. حالا ارسطو البته خیلی سال‌ها پیش گفت، ولی خود اسلام هم دستورات قرآن کریم بر اساس اعتداله.
و اون تئوری رو به عینیت در آورد.
به عینیت در
شخصیت پیامبر صلی الله.
خود حضرت عینیت اخلاق.
لقد کان لکم فی رسول الله
اسوه حسنه.
اسوه حسنه همینه.
و دستوراتش هم در نهایت اعتداله.
آره.
همشه.
یه جمله از پوپر خوندم در جبه نقد دموکراسی در غرب که گفتن که دموکراسی ابزاریه، یه ده برن نردبانی برن قدرتو بگیرن، یه ده بیان پایین، کاری برای مردم نمیکنن. ولی اینجا چقدر زیبا میفر حریصون علیکم، یعنی تشنه هدایت مردم پیامبره. لعلک باخ اون لنفسک، حتی خدا میاد به دلجویی پیامبر، چه خبره؟
همینطوره.
لم تؤمنو به هذا الحدیث اسفا، اینا ایمان نمیارن، تو داره جاری خودت رو به درد سر میزنی.
همینطوره، همینطوره. و این
باخ اون لنفسش چند معنی داره؟
همینطوره. این اعتدال که عرض کردم، البته در عالم به طور تکوینی و طبیعی اعتدال برقراره، خلقت بر اساس اعتداله. ببین همین حیوانات هم یه غریزه ای دارن که درسته ممکنه غریزه این حیوان با غریزه حیوان دیگر تعادل نداشته باشد، ولی در مجموع سیستم اکولوژی رو که در نظر، اکوسیستم جهان رو که در نظر بگیریم، چه در جماد، چه در نبات، چه در حیوان، یک تعادلی در هستی برقراره. ممکنه حیوانات بعضشون بعضیشون رو بخورن، ولی در مجموع در حیات وحش در کل جهان که بنگریم تعادل برقرار میشه. تنها جایی که گاهی تعادل ممکنه به هم بخوره در وجود انسانه. انسان گاهی تعادلش به هم میخوره، حالا یا در مریضی که مریض میشه، یا در زندگی. در زندگی انسان تعادل خودشو به هم میزنه. یعنی رفتارش با مردم متعادلانه نیست. همه آدما در زندگی به طور متعادل عمل میکنن؟
نه خیر.
ولی موجودات دیگه متعادلن، یعنی اون کاری که باید بکنن میکنن و در مجموع در عالم خلقت یه تعادل برقرار میشه. نباتات، جمادات، حیوانات در مجموع در کل اکوسیستم جهان یک تعادل برقرار میشه. ولی انسان ها در اکوسیستم، در اکوسیستم تعادلشون برقرار میشه؟
نه.
انسان
به هم میریزه.
انسان در اینی که بر اساس تعادل آفریده شده تعادل به هم زنه.
آره.
انسان نه تنها تعادل جامعه رو به هم میزنه و تعادل بشری رو به هم میزنه،
هستی رو الان داره
تعادل سیستم رو به هم میزنه، تعادل زیست جهانی رو به هم میزنه، تعادل حیوانات رو به هم میزنه، تعادل نباتات رو به هم میزنه،
تصرف رو به هم میزنه،
افلاک رو به هم میزنه. اصلا انسان مثل که اصلا مفسد فلارضه، همطور فساد میکنه، هم در درون زندگی خود انسان ها، در حیوانات، در جمادات، در نباتات. آره. استخراج معادن میکنه، استخراج مثلا آب، چه آب میزنه، یه دفعه دریا خشکی درجه بکنی، وقتی بی رویه شما چاه بزنی، خب دریا رو میخوش کنی. هر تصرفی که شما بکنی تعادل سیستم جهان رو به هم میزنی. و از جمله اونی که بدتر از همه تعادل زندگی رو به هم میزنن، به هم میزنن. اما موجوداتی که تعادل به هم نمیزنن بر اساس تعادل تکوینی خودشون عمل میکنن، این انسانی که تعادل به هم میزنه، و چون این انسان ها تعادل به هم میزنن نیازمند کسی هستند که با تعلیمات خودش این تعادل رو برقرار کنه. که این تعادل رو برقرار کرده و تعلیم این تعادل رو داده حضرت ختم مرتبه. حضرت ختم مرتبه دستوراتش تعادل برقرار میکنه. حالا بعضی نمیفهمن، من مقصر نیستم
که ما در حدیث همین که پیامبر در سلام سبقت میگیره، سلام یه اعلان امنیته.
بله. یعنی امنیت و امنیت
سلامت به دیگریه.
بله.
به این دلیل چون انسان کامله در سلام کردن سبقت میگیره.
یعنی ببین از طرف من امنیت داشته باش، سلام بر تو، یعنی از ناحیه من به تو ضرری نخواهد رسید.
سبحانک یا مؤمن و تعالیت یا سلام.
یا سلام، تو از طرف من ایمنی داری؟ و اون جواب میده، میگه حالا که علیکم. من از طرف تو ایمنم، تو هم از طرفم ایمنی. چقدر قشنگ همین سلام،
چقدر همین اسلام دو. چقدر تئوری خوبی داره.
اصلا سلام
شعار یعنی خوبی داره،
یعنی صلح. سلام یعنی صلح. از طرف من تو ایمنی، تو هم جواب میدی که و علیک السلام، تو هم من ایمن میکنه، این صلح برقرار میشه. اگه همین مردم رعایت میکردن، وقتی که اگه نمیفهمیدن همین آیات قرآن میفهمیدن، این کارا نمیکردن. حالا چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، اونام همونام دستورات تورات رو نمیفهمن، همونام دستورات انجیل رو نمیفهمن. انبیا درست فرمودن، اینا نمیفهمن.
حیف
آدما خرابکاری میکنن.
حیف چقدر این معلم ها رو ندونست.
واقعا
در سلام از همه تقدم داشت، در دلش سخت عشق مردم.
سخت عشق مردم داشت. بله آره. چون خدا مردم رو دوست داره. آره. اونم مظهر خداست.
روزی حضرت سلمان با یه دی نقشه کشیدن که پشت دیواری مخفی شون، که پیامبر بر میگرده به طرف اونها، در سلام کردن سبقت بگیره.
خب
نزدیک اونو که رسید، پیامبر دوستانی که پشت دیواری، سلام علیکم. بالاخره نتونستن، در عمرشون یک بار
سبقت بگیره. سبقت بر سلام یعنی ایمنی. آه. یعنی صلح، یعنی رحمت، یعنی آرامش. یعنی ضد خشونت.
جلوه رحمانیت خدا در سلام میشه.
ای کاش که ما
تعالیمی داریم واقعا.
جلوه رحمانی اسلام رو ای کاش میفهمیدن مسلمان ها. نه وقت نه با خودشون جنگ میکردن نه با دیگران. آقا چی کار بکنیم؟ خشونت به کجا میرسونه؟ خشونت کار عالم رو به کجا میرسونه؟ جز فساد و تباهی در خشونت چی پیدا میشه؟
هیچ.
متاسفانه این طبیعت انسان این بوده.
در ذیل همین حدیثی است که آیه که عزیزون علیه معنتون، حضرت رسول اکرم شبی خوابش نمیبرد. جناب عاشق گفت چرا نمیخوابی امشب؟ چته؟ گفت همین یک ساجوی که بالا سر منه مانع خوابه. چرا؟ گفت این امانت فقراست پیش من مونده. میترسم امشب عمرم تمام بشه این امانت پیشم بمونه. حالا اینو بگیریم با زندگی خودمون مقایسه بکنیم. چقدر سخته با.
رد امانت، به فکر مردم بودن.
عزیزون علیه معنتون.
معنتون خیلی سخته برو عزیزون. اینا نمیدونم چرا این گونه تعلیمات نادیده گرفته شده. اینا نمیدونم، اینا هست و هم در قرآن کریمه هم در روایات ما هست. اما چرا اینا نادیده گرفته شده، کمتر مورد توجه قرار گرفته؟ اینا نمیدونم. طبع هوس انگیز خشونت پرور آدمی مثل که میل نداره اینا رو گوش بده اصلا. نه خشنه، اصلا گوش نمیده به این حرف.
بله.
یه قدر باید مبارزه با نفس کرد و اینا رو بیشتر گفت، اینا رو مطرح کرد و جهان اینا رو بشنوه.
اینا باید در فرهنگ ما، در آموزش ما، در
جا بیفته. ما جا بیفته،
نهادینه بشه،
متاسفانه. بله.
آره. ای فرو مونده، حالا داره جواب ما رو میده. ای فرو مونده زار و وار و خجل، در جهیم تن و جهنم دل.
اوه
چقدر عجیبه.
جهیم تن و جهنم دل. ببین جهیم و جهنم هم معنی کرده.
از سوتنت ز غفلت شاد، و از درون عقل و جانت با فریاد.
گوش بده آقای دارجان، ببین این ظرافت های این شاعر بین جهیم و جهنم هم یه تفاوتی قائل شده. جهیم همون جهنمه، جهنم هم همون جهیمه، تقریبا یا شاید مترادف بدونن. ببین داره سنایی چی میگه، بین این دو تا لغت تفاوت قائل شده. جهیم مال تنه، جهنم مال دله.
خیلی قشنگ.
جهنم شدیدتر از جهیمه. جهنم تو بو مبالغه توش هست. جهنم تندتر و شدیدتر از جهیمه. تن جهیمه، اما تن نسبت به روح زور داره یا روح نسبت به تن زورش بیشتره؟ توانایی روح بیشتره، توانایی تن؟
بله روح.
تن اگه فاسد شد جهیمه. خب جهیمه، اما اگر روان و نفس فاسد شد جهنمه، خیلی سخته.
حتی هر دو مبالغه، ولی جهنم دوامش ابدیه.
بیشتر بله همینطوره. بدن زودتر قابل معالجه است، بدن دائمی نیست، بدن
دائمی نیست،
ولی روان دائمیه. جهنم خلود داره. دل اگه جهنم شد دیگه به این زودی ها قابل معالجه نی. این جهنم تبدیل به بهشت شدنش خیلی سخته. عرض کردم تن به آسانی قابل معالجه است، حد اکثرش هم که میمیره و خاک میشه و میره. اما دل چکار؟ نفس رو چکار بکن؟ نفس اگر جهنم شد خیلی جهنم سختیه. میگه جهیم تن و جهنم دل. کسانی رو میشناسیم که دلشون جهنمه. شمر دلش جهنم بود، ابوجهل دلش جهنم بود، فرعون دلش جهنم بود، اینا جهنمی هست. الان هم داریم، الان انسان جهنمی نداریم؟
چرا؟
تجسم جهنمه. تو جهنم تو خیابون داره راه میره.
بله، تفکر داعشی ها، تکفیری ها، دنیا طلبی ها، نفس پرستی ها، اینا همه تجسم دوزخ. خدا رحم کنه.
خدا رحم کنه واقعا. همون رحمت
الهی. الا ما رحم ربی.
الا ما رحم ربی.
قربان پیامبر که این همه سه خورشید میدرخشه، سراج منیرا.
واقعا سراج.
قدر این جلوه ها رو نمیدونه. خیلی استفاده کردیم استاد.
خواهش میکنم.
عیدی خوبی بود در این روز میلاد و شب میلاد. شب شب. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گره، آری به اتفاق جهان میتوان گره. چقدر زیبا میگه، تلمیح حافظ خیلی زیبا. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. این آتش نهفته که در اندرون من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.